بله، صبح چهارشنبه هفتم آبان ماه هست، جا داره که میلاد متولدین آبان ماه رو تبریک بگم و شروع میکنیم، آغاز میکنیم بخش نخست برنامه های رادیو نمایش رو با برنامه‌ای که مخصوص عزیزای خونه است، مخصوص کوچولوهای خونه است، پرنیان قصه رو بشنوید.
پرنیان قصه. به نام خدا و صد سلام به همراه ها و شنونده های پرنیان قصه، همراه های نازنین و مهربون من. حالا احوالتون چه داره؟ مدرسه و درس و کتاب چی؟ دلچسب هست؟ دوستشون دارین؟ امیدوارم همیشه از مسیری که توش هستین لذت ببرین و شاد باشین عزیزای من. اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبل از قصه مریم و خراب شدن جعبه جادویی صدا گفتیم، جعبه‌ای که همون رادیوی خودمونه و قدیم ندیما به این اسم صداش می‌زدن. شنیدیم که مریم عاشق خیال پردازی راجع به آدمای توی رادیو بود و با خراب شدن رادیو حسابی قصه. همین باعث شد که همراه پدر بزرگ برن سراغ استاد صدا که هم خودش صداش جادویی بود و هم بلد بود جعبه های جادویی رو چجوری تعمیر کنه. و حالا بریم که ادامه قصه بشنویم. هوای اون روز بوی بارون دیشب هنوز تو خودش داشت. کوچه ها خیس بودن و نور خورشید خانم روی سنگفرش ها برق می‌زد، طوری که هر رهگذری یه تیکه کوچیک از آسمون رو زیر پاش داشت. پدر بزرگ پاچه زخیمی که رادیو رو توش پیچیده بودن روی دوشش انداخته بود. مریم با قدم های کوچولوش خودش رو می‌کشید کنارش. مدام بالا رو نگاه می‌کرد که مطمئن شه اون جعبه عزیز هنوز اونجا هست یا نه.
بابا جون استاد صدا، صدا چه جوریه؟ مثل نغمش یا مثل آقای بشنوه؟
نه بابا جان، این صداش مثل خود رادیو، آروم ولی پرقدرت.
یه پیچ کوچیک رو پیچیدن و رسیدن به دکونه استاد، یه کارگاه قدیمی با دری فلزی که بارش نوشته بود تعمیرات وسایل صوتی و برقی، استاد عابد صدا پور. در باز بود، از توش بوی روغن قل و یه ذره هم وسیله های سوخته می اومد. استاد مردی بود با موهای سفید و سیبیل مرتب، عینک بزرگ دودی هم به چشم داشت و لبخندش هم گرم بود، از اون لبخندهایی که انگار صدا دارن.
آقای قاسمی خودتی؟ مدت ها بود صداتو نشنیده بودم، رادیو تو چرا آوردی؟
بله استاد، دیشب این صداهاش یهو خاموش شدن. دختر کوچولو مم از دیشب یه بند اشک ریخته براشه.
استاد نگاشو از رادیو گرفت و انداخت به مریم. مریم خودشو جمع کرد ولی زود بعدش یه لبخندی زد.
تو باید همون مریم خانم باشی، درسته؟ شنیدم خیال میکنی یه عالمه آدم کوچولو توی این جعبه زندگی میکنن.
آره، یعنی من فقط فکر میکردم شاید صداها اونجان، چون صداها از یه جای باید بیان دیگه، نه؟
استاد یه لبخند عمیق زد، از اون لبخندها که فقط آدمایی میزنن که خودشون هم یه زمانی رویایی تو دلشون داشتن. بعد خمش در رادیو رو باز کرد و با نوک انگشتاش سیما رو لمس کرد و بعد گفت:
میدونی مریم جان، صداها هیچ وقت گم نمیشن، فقط گاهی قهر میکنن تا آدم دوباره دنبالشون بگرده.
مریم چشماش برق زد. به نظرش اومد یه نوری خیلی کوچولو از لای سوراخ رادیو رد شد، مثل یه ستاره زرد که راهش رو گم کرده باشه.
بذار امشب روش کار کنم. قول میدم فردا هم رادیو رو درست کنم برات و هم رادیو رو نشونت بدم. باید خودت بیای ببینی. اونجا جاییه که صداها به دنیا میان. همونجا جلوی ساختمان ارگ.
مریم کلی ذوق کرد. ساختمون ارگ؟ اون نمیدونست اونجا کجاست، ولی توی دلش احتمال میداد اونجا جاییه که آدم کوچولوها زندگی میکنه. شب شد و چراغای خونه روشن شدن، اما مریم نمیتونست چشماشو ببنده. روی تخت کوچیکش نشسته، پاش رو روی بالش جمع کرده بود و چشمای بزرگ و گردش برق میزد. ذهن کوچیک مریم پر بود از صداها و تصویرها. تصویر استاد صدا با سیبیلی سفید و عینکی بزرگ. رادیویی که روی میز کارگاهش بود با سیمای درهم و چراغای خاموش و بالای همه یه عالم آدم کوچولو که صداها رو میفرستادن و نغمه ها رو میخوندن.
شاید اونا خوابیدن. نه نه، شاید منتظر منن. میخوام فردا ببینمشون. خیلی دلم میخواد ببینمشون.
مریم چشماش رو بست و سعی کرد صداها رو تصور کنه. یه جور خیالی که پر از رنگ و نور بود. صدای خنده آدم کوچولوها، صدای برخورد قاشق به فنجون، زمزمه نوتا و گاهی هم وزش نسیم که مثل پیام رسان بین سیمها حرکت میکرد. هر بار که به فردا فکر میکرد هیجانش بیشتر میشد. دستشو میذاشت روی قلبش، برای اینکه قلبش داشت تونتون میزد. انگار داره آماده میشه برای یه ماجراجویی بزرگ.
فردا من میرم دیدن آدم کوچولو. میخوام ببینم کدومشون آهنگ میخونن، کدومشون نامه میفرستن.
مریم خودش رو روی تخت چرخوند و سرش رو گذاشت روی بالش. چشماش بسته بود ولی ذهنش مثل یه پرده بزرگ سینما روشن بود. رادیوی استاد وسط کارگاه، آدم کوچولوها روی سیما و دکمه ها. چراغا چشمک می زدن و گاهی یه صدای ضعیف شبیه زنگ کوچک پخش می شد. و هرچی خواب نزدیک تر می شد، ذهن مریم بیشتر پر می شد از صداها. صدای قهقههی کوچولوها، صدای استاد که به رادیو می گفت آفرین بچه ها، خوب کار کردین. اون شب مریم حتی نتونست چشماشو ببنده. تا وقتی که ساعت به نصف شب رسید، اون همچنان توی تخت نشسته بود با قلبی پر از انتظار و ذهنی پر از خیال، آماده برای روز فردا، روز دیدن رادیو و آدم کوچولوها. صبح که از راه رسید، خورشید مثل توپ طلایی روی بام ها افتاده بود. مریم با لباس کوچیکش دوید طرف پدر بزرگ. موهاش از خواب پف کرده بود اما چشماش برق می زد.
بابا جون
مریم دست کوچیکش رو داد دست پدر بزرگ و اونا قدم به قدم از کوچه ها عبور کردن. چشمش مدام بالا بود به آسمون، بام ها، تابلوهای قدیمی مغازه ها. همه چیز مثل نقاشی بود که تازه رنگ شده باشه.
بابا جون، استاد صدا که خودش آدم کوچولو نیست، اون واقعا هستن؟
نه دخترم، استاد خودش آدم کوچولو نیست، ولی میگه بهتر درست نگاه بکنیم. برای همینم امروز قراره ببرتمون رادیو.
مریم سرش رو جلو برد و نفسش رو حبس کرد. با خودش فکر کرد، پس یعنی امروز من میتونم اونا رو ببینم، حتی اگه فقط صدا باشن؟ کم کم به ساختمون ارگ رسیدن. یه ساختمون قدیمی با دیوارهای آجری، درهای چوبی و پنجره‌های بزرگ که نور صبح ازش رد می‌شد. استاد صدا اون را منتظرشون بود.
سلام به شما دو نفر، خوش اومدی مریم جان.
قربان شما استاد جان، نمیده دیروز گفتم که این دختر کوچولو همیشه خیال میکنه یه عالمه آدم کوچولو توی رادیو زندگی میکنن و صداها رو براش اجرا میکنن.
واقعا؟ خب پس تو هم باید دنیای صداها رو ببینی. آفرین، پس بیا امروز میخوام قدم به قدم با رادیو آشنات کنم.
مریم سرشو برد جلو، چشماش از هیجان گرد شده بود. تصور کرد سیما، چراغا و دکمه ها چه شکلی دارن و آدم کوچولوهای خیالی که روی هر سیم و دکمه یه نقش کوچیک داشتن. استاد صدا دست مریم رو گرفت و با خودش به سمت در بزرگ رادیو هدایتش کرد و اینطوری بود که مریم قدم به دنیای واقعی آدم کوچولوهای رادیو گذاشت، جایی که صداها زندگی میکردن و استاد صدا راهنمای اونا بود. اما آیا حقیقتاً آدم کوچولوها اونجا بودن یا فقط تخیل مریم بود که دنیا رو جادویی میکرد؟ در باز شد و مریم با قدمهای کوچیک و لرزون وارد شد. داخل استودیو نور ملایم چراغای زرد، یه میز بزرگ با نوارای بزرگ، لامپ هم بود، لامپ قرمز و سبز و تابلوهایی پر از نوشته با علامت فضا رو پر کرده بود. مریم نفسش رو حبس کرد. جلوی چشمش آدمای واقعی بودن، آدمایی که با دقت و تمرکز صداها رو هدایت میکردن، ضبط میکردن و به سیمها منتقل میکرد. هر کسی یه گوشه از استودیو یه کاری میکرد، یکی پشت میکروفون بود، یکی دکمه ها رو فشار میداد، یکی دیگه ورقای نوشته شده رو روی میز مرتب میکرد.
وای، همه واقعی هن؟ آدم کوچولو ها نیستن؟
آره مریم جان، اینا آدم های واقعی هستن ولی کارشون شبیه همون آدم کوچولوهای توی تخیل عمل میکنه. صداهاشون رو میفرستن، نغمه ها رو میسازن و رادیو رو زنده نگه میدارن.
مریم با دقت نگاه کرد، دید یه مرد جوان با دقت میکروفون رو تنظیم میکنه، یه زن با عینک بزرگ ورقا رو میخونه و با صدای خودش تمرین میکنه.
پس آدم کوچولوها واقعی نیستن و این صداها برای این آدم هاست که صداهاشون واقعیه؟
درست حد زدی مریم جان، این دنیای واقعیه ولی همون جادویی که تو فکر میکردی اینجاست. صداها، نغمه ها و حس ها همه زنده هستن، فقط با تصورات تو فرق دارن.
مریم قدم به قدم جلو رفت. هر وسیله، هر سیم، هر دستگاه براش مثل یه موجود زنده می درخشید. چراغای کوچیک که روی دکمه ها روشن می شدن مثل چشمای آدم کوچولوهای خیالیش برق می زدن. صدای ضبط، صدای باز شدن و بسته شدن درهای کوچیک و وزش ملایم فنا همه توی ذهنش یه سمفونی ساختن.
این دنیای پشت جعبه جادویی صداست، دنیای واقعی.
آره، اگه میخوای میتونی بازم اینجا بیای و ببینی صداها چطور ساخته میشن و حتی خودت یه گوشه‌ای پیدا کنی که بخشی از این جادو باشی.
مریم یه سری تکون داد و نگاهش رو از آدم‌ها و دستگاه‌ها برنداشت. مریم رو رفت، با اجازه آقایی که اونجا بود نزدیک نوارای بزرگ شد و احساس کرد وزن و گرمایش رو میتونه حس کنه. صدای ضعیفی ازش بلند شد، مثل زمزمه‌ای که به گوش آدم های خیال پرداز میرسه.
بابا جون من میتونم صداها رو حرکت بدم.
بله دخترم، آره میتونی ولی آروم باش، قربونت برم، این کار شما نیست عزیزم، تخصص میخواد. همه آدم هایی که اینجا هستن هنرمندن و متخصص.
مریم روی صندلی کوچیکش نشست، دوست داشت همه آدمای اونجا با همه اون دستگاه‌ها و سیما و میکروفونا رو بغل کنه. حسش میگفت باید عاشق اون فضای کم نور و جذاب باشه. به دقت کارهای اونا رو نگاه میکرد و دائم با خودش فکر میکرد چی بهتر از این که توی دنیای واقعی جادو و خیال رو خلق کنی. تو بتونی یه صدای جادویی خلق کنی، هنر و موسیقی خلق کنی و مردم عاشق اونا باشن. مریم عاشق رادیو شده بود و هیچی براش لذت بخش‌تر از این نبود که اون روز بالاخره تونست از پشت جعبه جادویی صدا سر در بیاره. خب عزیزای دل من، اینم از قسمت دوم و پایانی قصه جعبه جادویی صدا. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشین. امیدوارم شما مثل مریم رادیو رو دوست داشته باشین و مهمتر از اون اینکه همراه پرنیان قصه باشین. من بهناز بستان دوست، راوی پرنیان، و همراه همکارای عزیزم بهادر ابراهیمی و مهناز شعبانی، بازیگرای پرنیان، و همینطور عطیه گلی، تهیه کننده و نویسنده پرنیان، و محمد رضا محتشمی، صدا بردار خوبمون، شما رو تا فردا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
مثل خونه. زد که زد، خوب کرد که زد. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. شنوندگان برنامه مثل خونه سلام، امروز هم با یک ضرب المثل دیگه میزبان شما هستیم. به مهمونی ما خوش اومدیم. میگن یه روز زنی که شغلش ماست فروشی بود، ظرف ماستش رو روی سرش گذاشته بود و برای فروختن به شهر میبرد. در راه با خودش فکر کرد که ماستو میفروشم، با پولش چند تا تخم مرغ میخرم. تخم مرغا رو زیر مرغ همسایه میذارم تا جوجه بشن. جوجه ها که مرغ شدن میفروشمشون و از قیمت اون گوسفند میخرم. کم کم گوسفندام زیاد میشه. یه روز بین چوپون من و چوپون کت خدا زد و خورد میشه. کت خدا منو میخواد و ازم میپرسه چرا چوپون تو چوپون منو زده؟ منم میگم زد که زد، خوب کرد که زد. زن که در عالم خیال بود و همینطوری میگفت زد که زد، خوب کرد که زد، سرش رو تکون داد و ظرف ماست از رو سرش افتاد زمین و ماستا پخش زمین شد. بله دوستان، این مثل رو موقعی به کار میبرن که یه فرد ساده دل خیال پردازی میکنه و آرزوهای دور و درازی میوافه که ممکنه دست نیافتنی باشن. روایت دوم. زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. سلطان محمد خوارزمشاه ندیم و همنشینی داشت به نام حسن عماد الملک ساوی که در اواخر عهد سلطان محمد از وزیران و مقربان خاصش بود. عماد الملک در شفاعتگری و پایمردی و تحقق نیاز نیازمندان و تجلیل و بزرگ داشت شاعران و نویسندگان، وزیری نیکندیش و برای سلطان مایه نیکنامی بود. در یکی از اون روزها که سلطان بزرگان دربار رو پذیرفته بود، شاعری به حضور سلطان اومد و قصیده‌ای قرا با استعاره‌ها و تشبیه‌های مناسب در مدح سلطان خوند و سلطان 1000 دینار به اون انعام داد. اما وزیرش حسن عماد الملک این مقدار انعام رو از جانب سلطان کافی نمی‌دونست. به همین دلیل برای شاعر 10000 دینار از خزانه سلطان به عنوان انعام دریافت کرد و به اون داد. شاعر تعجب کرد و پرسید کدوم یکی از وزیران سلطان مسبب این سله و انعام زیاد شده؟ و در جواب شنید که وزیری که حسن نام داره. خب مدتی بعد که فقر و گرفتاری دوباره شاعر رو به مدیح سرای واداشت، سلطان همچنان به شیوه گذشته 1000 دینار به اون انعام داد. اما این بار دیگه حسن عماد الملک وزیر نبود و متاسفانه از دنیا رفته بود و فرد دیگه‌ای وزیر جدید سلطان شده بود که از قضای روزگار اون هم نامش حسن بود. اما برخلاف وزیر گذشته، این وزیر جدید مانع دادن انعام زیاد به شاعر شد و حتی 1/10 میزانی که خود سلطان به شاعر داده بود رو به اون پرداخت کرد. در این زمان وقتی شاعر متوجه شد که این وزیر جدید هم حسن نام داره، فهمید که بین این حسن و اون حسن تفاوت زیادیه و گفت زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. بله دوستان، اینم ماجرای ضرب المثل امروز. البته یه ضرب المثل دیگه هم هست که همین معنی رو میده. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا. روایت سوم. سر و گوش آب دادن. در قرون گذشته که سلاح گرم هنوز وجود نداشت، مردم با سلاح‌های سرد از قبیل شمشیر و کمان و گرز و نیزه مبارزه می‌کردند و مدافعان اگر خودشون رو ضعیف‌تر از مهاجمان می‌دیدن، در دژها و قلعه‌های مستحکم جای می‌گرفتن و در مقابل دشمن مهاجم پایداری می‌کردن و همچنین برای تأمین آب معمولاً از قنات استفاده می‌کردن. در زمان جنگ ساکنان و مدافعان قلعه ها نسبت به سربازان مهاجم دید کافی داشتند و از کم و کیف اعمال اونها آگاه بودند، چون در بلندی و مشرف بر مهاجمان قرار داشتند، در حالی که سربازان مهاجم به جز دیوارهای بلند چیزی رو نمی دیدن و از اعمال و رفتار ساکنین توی قلعه به کلی بی خبر بودند. گاهی که کار بر مهاجمان سخت و دشوار می شد و هیچ راهی برای تسخیر قلعه نداشتن، فرمانده قوای مهاجم 1 یا 2 نفر از افراد چابک و تیزهوش رو از درون چاه تاریک قنات به داخل قلعه میفرستاد و بهشون دستور میداد که در قناتی که درون قلعه سر و گوشی آب بدن، یعنی سر و گوششون رو هر چند دقیقه درون آب قنات فرو ببرن و به این وسیله خودشون رو از معرض دید افراد توی قلعه محفوظ بذارن تا هوا به طور کامل تاریک بشه و اون وقت داخل قلعه بشن و به جاسوسی و تجسس در اوضاع و احوال قلعه راجع به تعداد مدافعان و میزان اسلحه و نقاط ضعف و نفوذ اونها بپردازن. از اون زمان تا به امروز ضرب المثل سر و گوش آب دادن در مورد تجسس و به دست آوردن اطلاعات در مورد هر مسئله‌ای به کار میره. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید. امیدوارم فردا هم شنونده ما باشید. به قول حضرت مولانا، این سخن پایان ندارد لیک من آمدم زان سر به پایان می روم. خدا نگهدار. راوی شهیندخت نجف زاده، تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و عشق مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیر انداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد. حالی داشت عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل واشد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.